خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت استاد محترم و خسته نباشید میگم این آخرین سخنرانیه. سعی میکنم که زودم تمام بکنم، خیلی خسته کننده نباشه. حالا تا اون برنامه که میخوام نشون بدم آماده بشه بحث ما اگر موافق باشه شروع بکنم. موضوع زندگی چند سبکی هستش، نشان شناسی اجتماعی، فرهنگی و افتمانی، شخصیت های چند سبکی سینمای معاصر ایران. من همینطور که داشتم به جامعه نگاه میکردم، از طرفی هم به آثار ادبی و هنری، یه چیزی برخورد کردم که احساس کردم خوبه که مورد مطالعه قرار بگیره. و اون این بود که برخی از شخصیت ها اشخاص در زندگی یا شخصیت ها در هنر و ادبیات چند سبک زندگی دارن، یک سبک زندگی ندارن و این نظر منو خیلی جلب کرد. و همین جلب یک واژه زندگی چند سبکی رو حالا خودم ندیدم ابداع کردم و سعی کردم که با روش بیشتر تحلیل گفتمان هم با منطق فرانسهش که خب از خوشونو میشه و همینطوری اماسی و به ویژه دومینیک مگنو اینا ادامه میدن و کمتر هم در ایران شناخته شدن با اون انجام بدن. فرقشان در اینه که با این که نام میراستار فوکو هستن، اما به متنها همچنان خیلی توجه دارن و به همین جهت اینو دارم در استفاده از واژه دیسکور یا دیسکورس نمیداری امتناع میکنن یا کمتر استفاده میکنن و بیشتر از همون انونسیاسیون یا انونسیشن استفاده میکنن. بسیار این ارتباط تنگاتنگ با متن کماکان در مکتبهای گوناگون از جمله نشانه‌شناسی و بقیه مکاتب حتی اصول‌شناسی دیده میشه. افراد چند سبکی میتونن دلایل مختلفی داشته باشن، از جمله دلایل اقتصادی داشته باشن یا سلطه اقتصادی، کسب قدرت، تعیین جایگاه در واقع مقامی بهتر و همینطور اخلاقی یا روانی داشته باشن. که آن چیزی که مورد توجه من بیشتر شرایط اجتماعی است، یعنی افرادی که به دلیل شرایط خاص اجتماعی و زندگی اونها به طرف چند سبکی شدن سوق پیدا کرده. باید عرض بکنم باز هم تکرار، اما به شیوه دیگه، که سبک زندگی به شیوه زیستن و در اجتماع بودن کنش و واکنش های یک فرد یا یک گروه مربوط می شود و در رفتارها، نحوه مناسبات اجتماعی، تصمیم‌گیری های فردی یا گروهی متجلی می شود. چنین میگه که سبک زندگی را می توان الگوهایی از کنش دانست که تمیز دهنده افراد جامعه هستند و موجب هویت می شود. شاید بشه گفتش که گفتمان دارای دو بخش ایدئولوژی و سبک زندگی هستش، اونجایی که متجلی میشه در ساحت اجتماع میشه سبک زندگی و اونجایی که به باورها و اعتقادها مربوط میشه ایدئولوژی میشه. آن چیزی که به عنوان سبک زندگی چند سبکی میخوام مطالعه بکنم، باید تذکر بدم که چند سبکی در زمانی داره یک چند سبکی همزمانی داره. بسه چند سبکی در زمانی خب یک چیز تقریبا معمولی هست، یعنی اینکه انسان ها با گذر زمان سبک های گوناگون رو اتخاذ میکنن و بر اساس اون سبک هاشون عوض میشه. ما ها نسبت به 10 سال پیش، 20 سال پیش و 30 سال پیش، خب حالا شما ها نسبت به شاید 10 سال و 20 سال پیش خودتون خب سبک دیگری اتخاذ کردید. این یه مدار طبیعیه. آن چیزی که شاید نادر و معنادارتر باشه و مورد توجه ماست اینه که یک فرد به صورت همزمانی از چندین سبک زندگی استفاده بکنه. این نکته اول. نکته دوم این که یک جامعه میتونه چندین سبک داشته باشه. اینجا باز امری طبیعی است، خصوصا برای جوامع چند فرهنگی. اما اگر یک فرد چند سبک داشته باشه، این قابل توجه هستش، چون این امری طبیعی نیستش. من باید باز یادآوری بکنم که وقتی میگیم چند سبکی، در هنر رایجه، یعنی چند سبکی توی موسیقی، توی دکوراسیون داخلی و غیره امری رایجه و اون مورد توجه ما نیستش. همینطور چند سبکی با چند موقعیتی متفاوته. چند موقعیتی به این معناست که ما در موقعیت‌های مختلفی زندگی می‌کنیم. ما به قول گفتمان پردازان مثل لاهلو و موفه، سوژه فقط به یک شکل و صرفاً یک گفتمان در یک موقعیت واحد قرار نمی‌گیرد، بلکه گفتمان‌های مختلف موقعیت‌های متفاوتی به آن نسبت می‌دهند. به هنگام انتخابات سوژه یک رای دهنده، به هنگام میهمانی شام یک میهمان و احتمالاً در خانواده یک مادر، همسر و دختر است. پس موقعیت‌های مختلف وجود دارد. هم ما وقتی از اونجا بیرون بریم وارد یک موقعیت دیگری میشیم، یک شهروند ساده میشیم، نه سخنان هستم و نه چیز دیگری. اتفاقا مشکلی که اینجا پیش میاد، در خیلی از فیلم‌های کمدی هم استفاده میکنن، عدم درک از همین جابجایی موقعیت‌ها. وقتی که بخواد یک فردی وضعیت در یک موقعیت رو تنمیم بده به موقعیت‌های دیگر و در جاهای دیگر نقش مثلا مادر بازی بکنه، یا بخواد نقش استاد دانشگاه رو در اتوبوس بازی بکنه و غیره، این دستاویز خیلی از فیلم های کمدی شده. این هم باز مورد توجه ما نیست، برای اینکه چند موقعیتی باز امری عادیست و اصلا به غیر از اون نمیتونه جریان زندگی ادامه پیدا کنه. ما دائما باید موقعیت همون رو تغییر بدیم در شرایط گوناگون. پس بنابراین من برمیگردم، میگم چند سبکی هم باید همزمانی باشه، و همین که واقعا دو سبک که مختلف یا چندین سبک مختلف برای یک فرد واحد مورد نظر. برای این منظور من چند تا مثال میخوام اینجا بزنم و البته شاید خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکردم، من وقتی نگاه میکردم به فیلم ها و همینطور به متن‌های گوناگون میتونستم نمونه های مختلفی رو پیدا بکنم. خیلی از فیلم ها وقتی به این موضوع بر روی این موضوع متمرکز شدم، احساس کردم این وضعیت رو دارم، یعنی انسان ها در یک وضعیت چند سبکی هستن. حالا اگر این باز بشه، خب فکر کنم این قسمتش فقط تدریجاتش باید باشه. زمان نه
سلام.
سلام.
بیدیم اومد که بیدیم.
سلام.
سلام.
سلام
خوبی؟
سلام
سلام
چطوری ازم؟ خب بچه تحرمی کشیم؟
یادتی من کشیم بخیر نمیتونم بیشتر از مهمون دعوت کنم اون دوستان هم دون دوشه رفت از شما
حالا تو شما هم دون دوشه رفت از شما
دون
دوشه
رفت از شما
شب جمعه رو عوض گرفتن این شب مهمونی داری؟
خب تولدش امشبه
خواهی دو سه شب میدفتیم اما خوری نمیشون که
حالا دیدی که خواهی یک شب برشون هر از تولد دیگه شما بگی چی؟ هر کسی؟
شد اون فرقا نهیم با خواهی بندش میکشت در من به زمین ها دیشت
تمامه
بیچاره کنون ما خود رو کنون رو کنون
اولا میدهی بذاری که شیشتانگی شنام خودشه حالا هرچ
با حالا چی داری بخوریم؟
اما چیا؟
دوتا چی تو خوری؟
نه
نه تو بازی من نداشت دیگه نه؟
خواسته این کوریان درجایی بازی که سرکار در کجا بیم؟
کجا بیم؟ سرکار
چی کاری بیم؟
این ها دیگه همین، آرسان بگه، همین پیش ما همین سرکش بودم،
دنبال کاری با شما میماردی تلفن رو جواب بدی؟
خیلی بسید، فرقی هم میکنم، گوشیم تو ماشین
ببین، امشب رفتاری نمی کنی که اینا بفهمم و چه تصمیم میگرفتی
تو تصمیم بستیدم
چند از تو ناراحت؟
یکی از چهار فیلمی بود که من خواستم معرفی بکنم. همینطور که میدونید سازوباد یعنی این فیلم به نمایش زندگی مخشوش و شوربختی های طبقه متوسط جامعه ایرانی در شهر تهران می‌پردازد. اونجوری که باید توجه من بود اینجا اون نقش کروات بود در نشان دادن اینکه بهرام دارای دو زندگی متفاوته که اون زندگی دیگر همچنان مخفی باقی میمونه. توجه هم محسن در گروه که میگه کار کرواتی دوست داره و همینطور همسرش که میگه این چه کاریه که این کرواتی لازم بوده نشونده که خیلی معمول نبوده که این کروات بزنه با این لباس حضور داشته باشه در حداقل نزد خانوادهش و دوستانش و این نشوندنده این هستش یک چیزی داره پنهان میکنه که همون که ما یار اون تلفن های محسنه که گاه و بیگاه اولا که دو تا سه تا تلفن داره که خب نشوندنده باز دو سه زندگی خصوصی و گاهی سبک زندگی نمیگم همیشه سبک زندگی خصوصی و گاهی سبک زندگیه که به ویژه وقتی میخواد جواب بده مجبوره که جمع و ترک بکنه و بره و در یک اختفایی به پاسختان بپردازه. بقیه فیلم ها جدایی نادر از سیمین هستش که خب داستانشون میدونید. در جدایی نادر از سیمین من روی سیمین انگوش گذاشتم، اونجایی که در یک محیط آموزشی تدریس میکنه ممنوعه سرشه، به منزی که از اونجا میخواد خارج بشه ممنوعه رو در میاره و روسری سرش میکنه. اونجا هم اگر اونجا کراوات بیانگر این بود که دو سرک زندگی برای بهرام هست، اینجا مرمه و روسری این دو سبک زندگی رو نقشش رو ایفا میکنه و دو میده. فضایی که سیمین درش قرار داده همونطور که میدونید یک فضای آستانه این هستش، یعنی کسی که میخواد مهاجرت بکنه و گفتمان جامعه مهاجرپذیر رو از پیش پذیرفته و در اون شرایط داره زندگی میکنه و سبک زندگیش مخلوطی از این دوتاست. فضایی که خب برای مهاجر اونی بابا به نام فضای سوم ازش یاد میکنه و من این آستانه مهاجرت رو به عنوان فضای چهارم ازش یاد میکنم که فضای خاصیه. اون فضای هایبریدی که یک مهاجر باش مواجه میشه کاملا متفاوته که باید در جای خودش راجبش گفتگو بشه. و جالب اینه که به محض اینکه اون میاد و مرحله در میاد سری میشه، سکانس بعدی اون زنیست که در اونجا کار میکرده و اون چادر رو سر میکنه که بیاد در این نشستی که گذاشتن تا اینکه اون پولو شوهر سیمین یعنی نادر بده حضور پیدا بکنه. خیلی خوب کار کرده اصغر فرادی این موضوع رو که بعدم توضیح میدم چرا نسبت به بقیه فیلم‌هایی که دارم بررسی میکنم فیلم عمیق‌تریه. فیلم دیگری که نظر منو جلب کرد فیلم زندگی خصوصیه که کاملا ما اونجا سبک‌های مختلف رو می‌بینیم، هم سبک دو سبک زندگی در شرایط زمانی گوناگون و هم دو سبک زندگی همزمان رو مشاهده می‌کنیم که یک نفر حزب‌اللهی که بعدها از پستش اخراج میشه تبدیل به یک منتقد میشه، سردبیری یک روزنامه پرهاشی رو به عهده میگیره و رابطه با زن جوان پیدا میکنه و این زندگی دولایه و دو سبکی رو هم در بعد رفتاری و اعتقادی و هم اخلاقی ادامه میده که نهایتاً به یک تراژدی ختم میشه. اونجا هم نشان این سبکای متقابل پیرنی هستش که ابراهیم کیانی میپوشه، یعنی همین شخص میپوشه. هرگاه قرار اون اوایل که خب خیلی مشخصه یک لباس بسیجی و جبهه‌ای داره، اما وقتی که جنگ تموم میشه هنگامی که با یک سردار جنگ یا با فرمانده نیروی انتظامی که از دوستان سابقش ملاقات میکنه لباس یخه آخوندی یا دیپلماتیک میپوشه و هر بار که با دیگران در ارتباط هست کلن لباسش هم تغییر میکنه. اونجا پیراهن در واقع نماد این دوگانگی میشه. فیلم آخر شاید دیده باشید، فیلم معراجی ها در تلویزیون هست، چون یه فیلم معراجی سینمایی داریم به تلویزیون داریم. اگر دیده باشید یک رئیس دانشکده اونجا وجود داره که میدونید دو گروه هستن، گروه جبه رفته و حزب‌اللهی که اومدن و میخوان شهدا رو در دانشکده به خاک بسپارن و گروه دیگر که هنری ها هستن و میخوان اونجا مجسمه ای از دوره باستان کار بکنن و یک چالش بسیار جدی وجود داره. رئیس دانشکده برای اینکه بتونه موقعیت خودش رو حفظ کنه یک چپیه گذاشته روی جالباسی، هر موقع این حزب‌اللهی ها میان چپیه رو داره میندازه رو دوشش و شروع میکنه با یه جست مذهبی گفتگو کردن. هر موقع که اون نیروهای اپوزیسیون میان این چپیه رو قایم میکنه، پنهان میکنه و یه جست دیگر میگیره. این ها و بسیاری از فیلم ها و بسیاری از متون دیگر من به این فکر واداشت که بحث چند سبکی در زندگی ما داره به یک بحث رایج و به یک عرف تبدیل میشه و خیلی از شخصیت ها و خیلی از اشخاص به وضعیت چند سبکی دچار شدن. حالا چرا؟ بحث من اینه که چرا ما بسیاری از شخصیت ها نظر کارگردان رو جلب کرده، چرا ما دچار یه همچین شرایطی میشیم که من اونو یک بیماری اجتماعی و تلقی میکنم، همونطور که چند شخصیتی یک بیماری روانی هست و با همدی هم متفاوت هستن. برای این قضیه که چرا ما ایرانی ها در این مقطع تاریخ خودمون دچار یه همچین عارضه‌ای شدیم، عارضه اجتماعی شدیم، دلایل زیاد میتونه داشته باشه. من میخوام روی یکی از این دلایل، یعنی بحث هژمونی توسط گفتمان‌های مسلح تاکید بکنم به عنوان یکی از علت‌ها. ببینید وقتی که گفتمان مسلح سعی میکنه که یک همگرایی و هژمونی مطلقی رو ایجاد بکنه، خود به خود واکنش‌های گوناگون رو میتونه در سطح جامعه توسط افراد یا گفتمان‌های دیگر ایجاد بکنه. خود و اینکه همونطور که فوکو میگه هر واقع قدرت هست مقاومت هم وجود داره، یعنی این واکنش یک واکنش طبیعی از سوی گفتمان هاییست که ما اونها رو میتونیم به گفتمان های متقابل، معترض و متعارض تقسیم بکنیم. یعنی سه نوع گفتمان در مقابل گفتمان مسلط وجود داره که اینها بالاخره واکنش از خودشون نشان خواهند داد. گفتمان حاکم برای اینکه و مسلط برای اینکه بتونه هژمونی ایجاد بکنه، چون بدون هژمونی نمیتونه یک پارتیگی و نهایتاً اهدافی که در نظر داره بهشون برسه، یکی از وظایف گفتمان مسلط هژمونی هست. در این شکل نیست، همه جوامع هم به این امر میپردازن، اما اون چیزی که شاید مورد نقد هستش یک هژمونی مطلق و شدید و غیر اقناعی هست. اینجا مورد توجه برای اینکه بتونین هژمونی رو ایجاد بکنی یا اون همگرایی رو، از چندین عامل استفاده میکنی. یکی محدود کردن دسترسی. برای نمونه گفتمان مسلط میکوشد تا دسترسی را کنترل کنند و از آن به عنوان اهرمی برای فشار بر گفتمانهای معترض یا متعارض استفاده کنند. قدرت یعنی اصلا قدرت یعنی دسترسی، دسترسی بیشتر و کنترل دسترسی ها. این یکی از تعاریف قدرت. قدرت یعنی کنترل و به ویژه کنترل دسترسی ها. وقتی که دسترسی به داده ها و اطلاعات، دسترسی به امکانات مثل لباس یا خوراکی دلخواه، دسترسی به تفریح و گردش، دسترسی به دیگر سوژه ها محدود بشه، این باعث میشه که سوژه در فشار قرار بگیره، یک سوژه اجتماعی و همین امر موجب میشه که سوژه یا مطیع بشه یا واکنش های دیگری در پیش بگیره. در صورت محدود کردن این دسترسی ها سوژه را دچار بحران اجتماعی خواهد کرد. یکی از دسترسی ها دسترسی داشتن به تیلیبون هست، یعنی صدا داشتن، چون صدا داشتن یعنی بودن، و محدود کردن صدا خودش بیشتری فشاری است که میشه به سوژه، خصوصا سوژه فعال وارد کرد. دیگری کنار گذاریه. یکی از روش ها برای ایجاد همگرایی مطلق کنار گذاری از مخالفان هستش. یکی از شیوه های بسیار قدیمی هست. اما کنار گذاری از موقعیت های شغلی، تحصیلی یا اقتصادی یا سیاسی در ایجاد هژمونی در همه جای دنیا بسیار رایجه. من یادمه که این موضوع فقط هم در ایران نیست، در جایی هم همینطوریه. من یادم در فرانسه که بودم، دوستی داشتم اسمش محمد بود و قرار بود که در یک سوپرمارکت بسیار بزرگی کار بکنه. همین چیزش خوب بود، مارکتینگ خوب میشناخت، بازاریاب خیلی خوبی بود و باید بازاریابی میکرد. اونجا گفت بودن همه چیز خوبه، فقط اسم خوب نیست. اگر میخوای اسمتو عوض کن و استخدام میشد. و او مجبور شد که حداقل تو اتیکتی که میزد به عنوان بازاریاب و جلوی مردم فرانسوی نوسته کارش انجام میداد، اسمش کروف فیلیپ در صورتی که محمد. میخوام بگم اینها زیاده. همین مثالی که بزنم براتون در مورد سیمین در مقابل این کاری که کرد، یعنی مجبور بود معنی سرش بکنه در یک فضای رسمی. من یادم که باز یک خانومی بود فرانسوی با یک الجزایری زندگی کرده بود، در ازدواج کرده بود در فرانسه، و او وقتی میرفت توی مدرسه، چون معلم بود، معلم چون زبان انگلیسی هم بود، میرفت مدرسه مجبور بود که حجابش رو برداره. اونجا هم این مدرسه مختلفه. و وقتی خارج میشد، به مدرسه خارج میشد، اون حجاب بگذاره. میخوام بگم بحث هژمونی مشکلی است که در همه جا وجود داره، حالا با شدت و ضعف که در جوامع گوناگون هست. حالا چیزی که بیشتر بشه، حالا مثالای دیگری داشتم که ازش میذارم. بحث بعدی دیگری سازیه. چون صحبت جمعه دیگری سازی، من خیلی توضیح نمیدم. یکی از شیوه های حذف مخالف، مخالفان، گفتمان های مخالف، افراد مخالف و وادار کردن به هژمونی، همین دیگری سازی از دیگران، از گفتمان های رقیب هستش. توی همین فیلم زندگی خصوصی، سردبیر روزنامه دولتی به این ابراهیم کیانی میگه که روزنامه شما با چیزهایی که این روزها چاپ میکنند خوراک برای خارجی ها تهیه میکنند، یعنی دیگری سازی برای این که بتونه به اون فشار بیاره و اونو وادار به همراهی بکنه. پس بعدی را شیوه دیگری که برای همگرایی و همراهی استفاده میشه آلوده سازی است. یعنی با تهمت آلوده کردن تصویر رقیب هستش. در همین باز فیلم این سردبیر مجدداً میگه که به همین سردبیر روزنامه مخالف میگه شما حقوق بگیر اجنبی هستید، یعنی همین که حقوق بگیر هست، همین که از یه جایی براش پول فرستاده شده، یه جایی بهش کمک کرده، این آلوده‌سازی یکی از شیوه‌های رایج باز برای فشار بردن و همگرایی مطلق هستش. بعد این اسطوره پردازی هستش، با اسطوره سازی از خود، از الگوهای خود و اسطوره زدایی از گفتمان رقیب فشار آورده می شود، یا با تخریب گفتمان رقیب اونو وادار به انقیاد بکنه، یا اینکه او به طور کلی از صحنه رقابت حذف بکنه. حالا این فشارها وقتی که وارد میشه، عرض کردم در مقابل واکنش‌های رو ایجاد میکنه. واکنش‌های گوناگونی که ایجاد میشه، حالا هم میتونه تعارض باشه، هم میتونه اعتراض باشه. یکی دیگه از واکنش‌ها نفاق است و ریا. یعنی اینکه بعضی‌ها برای اینکه بتونن این فشارها رو کم بکنن و مخاطرات رو کم بکنن، در این حالی که حفظ هویت گفتمانی خودشون هم کرده باشن، اتخاذ به روش‌های دوگانه و دولایه میکنن. در اینجاست که دو زبانگی و دو رفتاری به طور کلی دو سبکی زندگی شیره برخی گفتمان‌ها یا افراد میشه. یعنی نفاق و ریا کردن راهی میشه که گفتمان‌ها و افراد رقیب بتونن هم گفتمان خودشون داودی حفظ کنن و همین که همراه باشن تو گفتمان مسلط تا حرج نشن. نمونه مراجعه که براتون گفتم یکی از بهترین نمونه هستش که برای ترد نشدن، این فردی که سرگشته است و در حالت تعلیق میان دو گفتمان قدرتمند قرار گرفته، برای حرج نشدن و برای اینکه بتونه به حیات اجتماعی خودش ادامه بده، مجبور میشه که دو سبک زندگی به طور همزمان بپذیره. مناسب هستش که مراجعه داری و اینکه فرصت نیست بقیش را رو میخونم، به این نکته توجه شده که همگرایی یکی از وظایف دولت حاکم و قدرت حاکم و دولت که نماینده این قدرت حاکم هستش میباشه. با هژمونی میتوان به یک پارک سازی بیشتری جامعه یا ملت پرداخت، اما لازم است به این نکته توجه شود که نخست این همگرایی نباید چنان شدید و غیر اقناعی باشد که سوژه احساس تحمل شدگی بکند. در این صورت شرایط آنها را مجبور به اتخاذ موضع‌گیری به شیوه های گوناگون میکند. همونطور که گفتم میتونن اینها تبدیل به معترض یا متعارض بشن. یعنی برخی گفتمان‌ها در تقابل با گفتمان مسلط قرار نمی‌گیرند وقتی که متفاوت باشه، بلکه صرفاً متفاوت هستند و آماده همزیستی مصالحه‌آمیز نیز می‌باشند. برخی دیگر از گفتمان‌ها معترض هستند، یعنی انتقاد و به دنبال آن انتظار اصلاح دارند، در صورتی که برخی دیگر از گفتمان‌ها اختلافات بنیادین با گفتمان حاکم دارند و به هیچ وجه امکان مصالحه وجود ندارد که آنها را گفتمان های متعارض می‌دانند. مدارا و تحمل توسط گفتمان مسلط می‌تواند موجب شود تا گفتمان معترض به متفاوت یا حتی گفتمان متعارض به معترض تبدیل شود. اما برعکس نحوه برخورد شدید و غیر اقناعی می‌تواند گفتمان معترض را به سوی موضعی متعارض سوق دهد. نتیجه بر اساس مطالعه‌ای که بر روی فیلم‌ها صورت گرفت، می‌توان گفت گاهی در شرایطی نفاق و ریا به اجبار به شیوه‌ای از مقاومت تبدیل می‌شود. گفتمان مسلط و به شدت همگراطلب با گروه یا کسی که سبک زندگی‌اش را نپذیرد مقابله می‌کند، یا از آنها به دیگری سازی و آلوده‌سازی می‌پردازد و به دنبال آن امکان ترک‌شدگی و کنارگذاری را فراهم می‌آورد، یا دسترسی آنها را محدود و از آنها اسطوره‌زدایی می‌کند. در این صورت برخی با دروغی و دوسبکی در زندگی میکشند تا به ظاهر انتباه خیش را با گفتمان مسلط به رخ بکشند، اما در خفا در گفتمانهای موازی و متفاوت یا معترض و یا حتی معارض شرکت کنند. مثل همین موسیقی، وقتی که یک کنسرت موسیقی لغو میشه، اون از حالت کنترل پذیری خارج میکنه، شاید دیگه زیادی کنسرت دیگه نرن. اومده از این افراد در مقابل میرن در یا باغ‌ها یا زیرزمین‌ها و یا در کویرها شروع میکنن به برگزاری همون موسیقی که دیگه غیر قابل کنترل هم خواهد بود. نکته آخر، نکته بسیار مهم دیگر در اغلب فیلم‌ها یاد شده این است که شخصیت‌های چند سبکی شخصیت‌های منفی فیلم هستند، چنانکه آنها به عنوان کنشگران منفی به تصویر کشیده شدند. ابراهیم در فیلم زندگی خصوصی و رئیس دانشکده در معراجی‌ها به صراحت شخصیت‌های منفی هستند، ولی سیمین و بهرام به طور ذهنی که این نقش را دارند که البته مخاطب را با یک تعلیق نسبی در داوری مواجه می‌نماید. اما بر اساس تحلیل گفتمانی مشخص می شود که این شخصیت ها در عین فعال بودن منفعل نیز هستند، یعنی در عین حالی که به عنوان شخصیت های ریاکار و منفی هستند، اما در واقع در عین حال شخصیت های مردم و شوربخت نیز تلقی می گردند. آنها خود قربانی محسوب می شوند. تحلیل گفتمانی این امکان را می دهد تا خوانش دیگر یا حتی خوانش وارونه از این شخصیت ها نسبت به خوانش عامه یا حتی خوانش خود کارگردانان ارائه شود. خوانش گفتمانی امکان صدادار شدن سوژه‌ای را می‌دهد که فیلم آنها را بی‌صدا کرده است. شکر.